أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
خب، كتاب شرح التصريف، کتاب شرح التصریف یا کتاب شرح التصریف یا کتاب شرح التصریف یا بنابر قولی هر جور دوست دارید بخونید که انشاءالله اینا باید دارو بهش بپردازید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اروا زهر یا زهر تخرج فی ریاض الکلام من الاکمام و ابها هبر تهاک به بنان البیان و اسنان الاقلام و اسنان الاقلام حمد الله تعالی سبحانه. خب، امروز انشاءالله بپردازیم به یک سری مباحثی حول فضاشناسی، علم صرف، کتابشناسی و جایگاه این کتاب در فضای علمی. تا حدودی شاید با اون فضاهایی که ما به کرات هم در جلسات مشاوره و هم در جلسات غیره گفتین شما آشنا باشید و همچنین این فضا رو ما با کرات در کتاب صرف و میر بهش اشاره میکردیم. خدای متعال به ما عنایت کرد، توفیق عنایت کرد به یمن وجود اهل بیت، تونستیم کتاب امثله، شرح امثله و صرف و میر رو به اتمام برسونیم و رسیدیم به جایگاه شرح تصریف. همینجوری که میدونید ما در تحصیل علوم اساساً سه فضا داریم: فضای بدون استدلال، فضای نیم استدلال و فضای به تمام استدلال، که دقیقاً هر فضا هم یک هدف رو دنبال میکنه. من اولی مقدمه بگم به عنوان برنامه که ما توی صرف داریم. اون برنامه که ما توی صرف داریم اینه که در فضای بدون استدلال ما یک دور صرف با متون قدیم و یک دور صرف با متون جدید داریم. مثلا در متون جدید صرف ساده یا همین کتابی که برای مهد کودک نوشته شده، درآمدی بر صرف منبع مزاح خدمت عالی کنم، و کتاب صرف جزایری دانش صرف استاد جزایری، به هر حال اینها در صرف جدید هست. در صرف قدیم هم که اول اشتقاق امثله و شرح امثله، بعدش هم صرف و میر، این هم با متون قدیمه. ولی انصافا اینها وقتی کنار هم میان، این کتب کنار هم قرار میگیره، هم صرف جدید هم صرف قدیم، ما میتونیم فضای اول که فضای بدون استدلاله و فضای کارگاه محوره و فضای تسلط بر تجزیه متون مختلف هست، اینجا تسلط حاصل کنه. یعنی وقتی شما صرف ساده رو کامل کار کردید اما کنارش صرف و میرم اومده، یا مثلا حالا بعضی آقایون دانش صرف آقای جزایری و اون کتاب درآمدی بر صرف و کار کردن. خب، هدف از فضای بدون استدلال همونطوری که در صرف و میرم دیدید اینه که ما بتونیم تسلط بر تجزیه پیدا کنیم. مثلا در صرف و میر میدیدید ما یه فعل رو وارد میشدیم، شروع میکردیم به صرف کردنش، ماضی، مضارعش، امرش، نهیش، جهدش، بانون تأکید مثلا ثقیله، بانون تأکید خفیفه، حالا معتلها چه حالتهایی دارن، محموزها چه حالتهایی رو دارن، اساسا اینها رو در فضای بدون استدلال بهش پرداختیم. اما دیگه ما از فضای بدون استدلال فارغ شدیم، میخوایم وارد فضای نیمه استدلال بشیم. صرف و میر فضایی نبود که بیاد، فضای کتابی نبود که به هر حال تو فضای نیمه استدلالی قرار بگیره، اما شرح تصریف فضا حدودا نیمه استدلالی است، حدودا. یا حالا شرح نظام رو میتونیم مطابقا همین فضای بدون نیمه استدلالی بیاریمش، یا فضای به تمام استدلالی، حالا با فضا سازی هایی که خودمون میتونیم در کنارش ایجاد کنیم، که قطعا باید شرح رضی هم بیاد کنار شرح نظام. خب شرح تصریف هم این فضای نیمه استدلالی، فضای نیمه استدلالی یعنی همون مباحث مطرح میشه، اما اگر اختلافی هم باشه میپردازیم به فضای نظرات، تحلیل نظرات. مثلا یادتون باشه مقولون، اگر یادتون باشه در اصل مقبول بود. حالا سوال، این وابی که حذف شده اینجا وابی بوده که جزء حروف اصلی کلمه بوده یا واب دوم، واب زائد بوده؟ خب اینجا اختلاف نظر بود، اخفش یه چیزی میگفت، سیلوا یه چیز دیگه میگفت، اما به فضای تحلیل نپرداختیم. ممکن بود اشاراتی به فضای تحلیل داشته باشیم، اما عمده فضای تحلیل برای اینجاست، برای فضای کتاب مثل شرح تصریف اینجا باید بپردازه. حالا انشاءالله بریم توی کتاب که وارد بشیم راهنمایی میکنم این کتاب چه اثرات مثبتی داره. حالا مرسوم بوده از قدیم وقتی وارد فضای نیمه استدلالی میشدن کتاب شرح تصریف رو میخوندن، انصافا کتاب مفیدی هم هست. مثلا طلبه ها غالب گیر مدخونی هستن، از جمله اثر مثبتی که شما به خوندن شرح تصریف به دست میارید توانایی بر مدخونیه. یه متنی داره که شاید بگم مفیدتر از این متن پیدا نکنید، که بتونه یه شخصی که تسلط بر متن نداره را بندازه. خیلی متن مفیدی داره. خب به هر حال پس فضا، فضای نیمه استدلالی، فضای تحلیل نظرات. فضای نیمه استدلالی نیاز به اصول داره. از فضای بدون استدلال که خارج شدیم، مبانی کلی و اصلی علم صرف رو که به دست آوردیم، دیگه اینجا باید وارد فضای نیمه استدلالی بشیم. برای تحلیل نیاز به اصوله. و ببینید هر نظری رو چه اصلی بنا میشه، که اینا به هر حال باید در کنارش اصولم بیاد. مثلا بیاییم مبانی الاقتراح رو بیاریم اینجا پیاده بکنیم. پس حول فضا شناسی این جایگاه این کتاب در فضای علمی جایگاه نیم استدلالی رو داره. باید ما هم عباسون باشه طبق این جایگاه جلو بریم. نگاه کنیم، من قبلش تحلیلی بپردازم این مسئله. حالا اینو میخواستم بعدن ذکر بکنم، الان میگمش. بعضی از طلبه ها میگن ادبیات به درد نمیخوره، یا ادبیات بیاییم بسنده بکنیم به همین برحال صرف سادهی که ما میخونیم، همین کتاب های دانش صرف و درآمدی بر صرف رو که میخونیم به همین ها اکتفا بکنیم و برحال دیگه نیازی نیست. نه، این اشتباس. اینو به نظرم شنیده باشید که یک مجمعی در مصر در قاهره تشکیل شد که اینا تیسیر و لغت العربی ایجاد کنند، آسان کردن لغت عربی. اومدن کتاب هایی رو در نحو نوشتن، در لغت نوشتن، کتاب مختلفی نوشتن. از جمله کتبی که در نحو نوشتن یک کتاب بود در نحو نوشتن، نزدیک همون تیسیر و لغت العربی، نزدیک 120 جلد شد این مجمع، که حدوداً شاید بگم نزدیک به 100 نفر از علما بودن، علمای ادبیات جمع شدن، کتب مختلفی بیرون اومد. مثلا 60 جلد لغت بیرون اومد، یکی از کتاباش بود. 120 جلد نحو بیرون اومد، ببین کنه ادبیات بیرون اومد. اینا نوشتن، اینا یه سری تغییر و تحولاتی میخواستن در مبانی به حال زبان عربی ایجاد کنن. خب زبان عربی میگفتن یه سری مشکلاتی داره، ما بیایم اینا رو آسون کنیم. اما یه طلبی تو نجف، سید محمد جزایری، اومد یه کتاب نوشت نقد به تیسیر العلوم العربیه. این کتاب شاید به صد صفحه هم نرسه، ولی کتاب رو جمعش کردن بعدش. یا مثلا نسبت به شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، که در حالا شما در زمینهای مختلفه مثلا از ایشون تعریفای شنیدید، ایشون محدثه در به حال اخلاص و معرفت، ایشون هم که هیچ بحثی نداریم. ایشون بهش میگن فرای ثانی در ادبیات. میگه علمای سابق طرف رفته 120 جلد 100 استاد جمع شدن که اکثرا هم سنی، 120 جلد میاد بیرون، یک کتاب کمتر از 100 صفحه اینو رد میکنه و بعدش موجب میشه که این 120 جلد از بازار جمع بشه دیگه نباشه. خب حالا اون چه؟ آیا ادبیات صرف ساده خونده بودن اینجور کار میکردن؟ به صرف ساده بسنده کرده بودن که اینجور ادبیاتی رو داشتن؟ یا به نظر من براتون گفتم، استاد احمد خانساری رحمت الله علیه میگه من به کرات مشکلاتی در روایات باش برخورد کردم که این مشکلات رو با کتاب سیوطی حلش کردم. خب چی شده که الان مثلا کتاب ها زائد شدن؟ چرا ما باید مطالب صرف ساده رو یاد بگیریم؟ چرا خروجی ما خودش صرف ساده بیرون نده؟ چرا ما میخواییم به هر حال بیایم راه علم رو مسدود کنیم، ببندیم که مثلا حالا صرف ساده نوشته شده، بیایم مطالب صرف ساده رو بخونیم؟ خب اشتباه است. ما قائل به اینی که فقه شیعه پویایی داره، درسته؟ فقه شیعه پویایی داره، فقه اهل تسنن پویایی نداره. دقیقاً راهی که جدیداً پیش گرفته شده همون راهیه که در فقه اهل تسنن پیش گرفتن. گفتن آقا ابو حنیفه بوده، مالکی بوده، شافعی بوده، اینا گفتن دیگه، ما هم به همون اکتفا میکنیم. اما شیعه جور نیست. شیعه برای هر مسئله جدیدی که مطرح میشه بحث داره، حرف داره. خب چرا در علوم مختلفه ما اینجور نباشیم؟ آیا تغییر و تحول به اینه که ما بیاییم صرف ساده رو برداریم به جاش دوتا کتاب بیدیم بیرون به نام درآمدی بر صرف و صرف جزایری، این شد پیشرفت علمی؟ حالا یه مثال بزنم شاید خورده خنده دارم باشه. مثل تولید ماشینی که تو ایران ما داریم، ماشین آقا چراغش گرده میشه مستطیلی میشه مدل بعدی، میگم ماشین جدید اومده بیرون. باز صرف ساده قبلی قدرت علمیش بیشتر بود تو این کتاب، درسته این روش داره، قدرتش بیشتر بود، اونو برمیدارید دانش صرف و درآمدی بر صرف میخواد تحول ایجاد میشه. کتاب سیوطی رو بر میدارید یه سری تغییراتی توش ایجاد میکنید، خیال میکنید پیشرفت میاره؟ بابا این کتاب از اساس فهمیده نمیشه، چون روش غلطه، نگاه غلطه به این کتاب. ما نمیریم اونو درست کنیم. یا مثلا مغنی بیاییم مثل تغییرات توش ایجاد کنیم، خیال کنیم مثلا با این تغییرات دیگه تحول علمی ایجاد شده، حرکت علمی ایجاد میشه. قطعا ایجاد نمیشه، چون سیوطی اصلا سیوطی بدون اصول فهمیده نمیشه. اصلا این نگاه غلط، نگاه بدون اصول به سیوطی نگاه غلطیست. حالا شما هرچی میگه الفاظ چهار تا لفظ قبلش بذار، چهار تا لفظ بعدش بذار، اینها درست کردن کتاب سیوطیه. علم سیوطی که حل نکردید، علمی که از سیوطی میخواد حل کنید نمیشه حل کنید. ما دنبال این نیستیم که کتاب بخونیم، ما دنبال این که علم یاد بگیریم. ما دنبال یاد گرفتن کتاب نیستیم آقا، دنبال یاد گرفتن علمیم. قبول دارم باید روش جدید بشه، روش جدید بهتره، روز به روز هم با روش جدید باشه. ولی جدید شدن روش به معنای برحال زایه کردن علوم و متون نیست. ما بیم علوم رو از بین ببریم، چرا؟ چون میخواییم روشمون جدید کنیم. دقیقا همین راهکاری که جدیدن پیش گرفتن. خیلی غلطه این بیقنام، عقبگرد علمیه، پیشرفت علمی ما نداریم. شما قطع و یقین بدونید اگه کسی صرف ساده میخوند دوچار تحیر میشد به این روش فعلی، همین کتابان هم بخونه همینه، فراتر از این نیست، چون روش غلط است. نگاه کنید، خب گوش کنید، اینجا علمای سابق میمدن میگفتن آقا شما مثلا یک سیری که در حوزه متداول بود قبل از این روش ها، میگفتن امثله رو بخونید، شرح امثله رو بخونید، سرفامی رو بخونید، شرح تصریف رو بخونید، شرح نظام رو بخونید. آقا طرف یک مطلب تو 4-5 کتاب تکرار میشه براش. الان ما یک کتاب میذاریم میگیم همین است و جز این نیست. یه مطلب تکرار میشد با نگاه های جدید. یه نگاهی سید میر شریف بهش کرده بود، یه نگاهی زنجانی بهش کرده بود، یه نگاهی تفتازانی در شرحش میکنه، یه نگاهی شرح نظام نظام الدین نشابوری میخواد بهش بکنه. حالا مازاد بر اون کسی که تا اینجا کار کرده، قطعا نیاز به نگاه رضی الدین از استرآبادی هم داره، یه نگاه عمیق‌تری هم رضی الدین از استرآبادی بهش میکنه. خب اینه که فهم میاره، اینه که به تبعش تولید علما داریم. کسی نیاد آقا بگه صرف امیر به درد نمیخوره، شرح تصریف به درد نمیخوره. چرا شرح تصریف به درد نمیخوره؟ دقیقاً شرح تصریف کتابی است که در مرحله دوم فضای تحصیل علمی قرار داده شده، یعنی فضای نیم استدلالی. حالا شما کتاب نوشتید برای چه فضای؟ فضای بدون استدلال. باشه میگه ما نیاز نداریم. کی گفته ما نیاز نداریم؟ پس این همه اختلافاتی که در تفسیر به وجود میاد، در مبانی ادبی به وجود میاد، اینا رو کی باید حل کنه؟ اینا همش اشتباه است. آقا 3 سال شما وقت میگیرید، وقت طلبه رو میگیرید. شما 1 سال درست وقت بذارید کارگاه محور کار کنید، با کارگاه کار کنید. کتاب صرف ساده انصافا کتاب خوبیه. ما میگیم اکتفا و محدودیت، فقط بیایم بگیم صرف ساده، این اشتباس. واقعا میگم کتاب صرف ساده کتاب مفیدیه، یعنی جمع کردن این مطالب در کنار هم، جمع کردن بهترین نوع مطالب کنار هم، واقعا یه کتاب شاد بیان کم نظیریه. کتاب صرف ساده کتاب مفیدیست برای طلاب ایرانی، دارم میگم ها، کم فارسی هم عربی کنارم دیگه، واقعا کتاب مفیدیه. با اون کتاب های برحال کارگاهش هم، دفتر تمرینش هم که اومده، کتاب بسیار مفیدیست، ولی نباید اکتفا به این بشه. بعد همینو میبینید که از پای دوم میرن سر کلاس، استاد میگه سیوتی رو میگه، اونجا میگه قیاسن، اونجا میگه سماعن، حالا دارم میگه اون نظر میاره اون نظر. آقا ما این از سوال ایجاد بشه، این نظرها برای چه مونه؟ حالا کجای دین با این نظرات؟ دقیقاً کسی که فضاشناسی نکرده سوالات براش به وجود میاد. بابا فضای دوم فضای نیمه استدلالیه، تو میری تو سیوتی نمیری احکام یاد بگیری، همونجور که تو لمعه همینجوره. ما مشکلمون فقط محدود به ادبیات نیست، تو فقه هم همینیم. شما آقا میگه احکام رو باید رساله احمدی یاد گرفت، از تفسرات المتعلمین علامه علی رحمت الله علیه یاد گرفت. تو لمعه که میری فضا فضا نیمه استدلالیه، تو نمیری اونجا احکام یاد بگیری، تو داری میرید آماده برای اجتهاد بشی، آماده برای حضور در فضای اجتهادی بشی، که حالا ممکنه خروجیش مجتهد باشد، ممکنه خروجیش مجتهد نباشه، او دیگه مربوط به طرف مقابله. داری وارد فضایی، اساسا علوم تو این 3 فضا باید باشن. ای که ما بیایم مثلا اکتفا بکنیم، آقا بگیم فلان کتاب بخونید، آقا کتب بعدی هم خواستید بخونید، آقا به درد نمیخوره. خب این حرف غلطی. کتاب شرح تصریف مطالب رو میخونید، بررسی میکنید همون مطالب گذشته رو، و خواهید هم دید که بعضی از مطالب گذشته رو از اینجا بردن اونجا نوشتن. خب متنم یاد میگیرید، اینجا تکرارم میشه، مطالب جدید میاد، فضا هم عوض میشه در کنارش. این میشه تولید علم، این میشه به واسطه این تولید علم کرد، مقدمه برای تولید علم باشه. ما مشکل متاسفانه در فضای حوزه الان داره این میشه. تا گفتیم که تولید علم یه عده‌ای که حالا دارن دم از تولید علم میزنن، خیال میکنن تولید علم فقط در فضای علوم عقلیه. خب این اشتباهه. همش تولید علم که تو منطق نیست، همش که در فلسفه نیست. تولید علم فضاهای دیگه هم میخواد. ادبیات هم تولید علم داریم. بنایش امیرالمومنین گذاشت، تا الان علمای مختلف اومدن این رشد کرده. نباید به هر حال طرفی مخالف این مکتب و مذهب هست اومده مناظره کنه، اومده بحث کنه، اون تسلط به ادبیات داره، اما طلبه ما که نشسته مقابلش مسلط نیست، باعث میشه این مکتب و مذهب به سخریه گرفته بشه، در حالی که این حق این مکتب و مذهب. به خاطر چی؟ چون ادبیات بلد نیستن. ما آقا نمیگیم شما محدود تو ادبیات بشید، ما میگیم شما 3 سال دارید وقت میذارید برای ادبیات، این 3 سالتون رو وقت بذارید درست استفاده کنید، یه صرف ساده یه بار بخون تمام کن، نه اینکه طرفی رو تا پای 10 دوباره میخواد برگره از اول درست کنه. یه صرف ساده بخون، یه جلسه برن کلاس، 2 جلسه برن کارگاه کار کنند، یه جلسه در آیات، یه جلسه در روایات، محدود نشند. کار هدف از کتبی که در ابتدا خونده میشه کارگاه محوره. شما باید در یعنی تسلط بر اون نتیجه کارگاهه. شما باید اون کتبی که در ابتدا خونده میشه باید بتونید تسلط بر تجزیه پیدا کنید، کلمات مختلف رو بتونید تجزیه شید. اما کتاب اومده آقا بعض آخوان فارسیه که دیگه محل بحث هست، اون استاد بالا میشینه میخونه اینا رو، اون گوش میکنه. خب شما از اول تا آخر این متون و مطالب و مسلط باش، نتونی اجرا کنی، هیچ به درد نمیخوره، هیچ به درد شما نمیخوره. اگر در آیات و روایات اجرا نشه هیچ فایده نداره. هدف از به هر حال ادبیات بدون استدلال تسلطه، تسلطه بر تجزیه ترکیبه. شما باید بزنید نه هم همین رو بشید صرف هم باید بزنید. حالا اشاره شرح تصریف به هر حال در فضای نیم استدلالی گذاشته شده، فضا باید بیاریم انشاءالله، فضا نیم استدلالی بعد طبق این فضا میشه جلو بریم. پس کسی نگه این کتب بیفایده است، کسی نگه اشتباس. مغنی رو بفهمید، بعد از که فهمیدید بگید زائده یا زائد نیست، بگید اینا به درد نخوره. اول بفهمین شما، نبیرید فلان شرح فارسی رو بخونید که خودش شاید نزدیک به 1000 غلط داره تو اون کتاب، این بخواد دلیل بر فهم اون مغنی قرار بگیره، ملاک فهمیدن این کتاب قرار بگیره. بابا این کتاب خودش زیر سوال. اون ابن هشام آخر عمرش اومده این کتاب رو نوشته، در کتب میگیم آقا در کتب تاریخی نقل میکنن ابن هشام انها من سیبوی، نحوی تر از سیبوی بوده. یه ضمیر اشاره میاره، یه جا زا میزنه، یه جا هازا میاره، یه جا تلکه میاره، همش دلیل داره پشتش. شما به راحتی میاد دیگه این کتاب درد نمیخوره. خب نتیجه خروجی این روش درس نخوندن ها میشه دقیقاً طلاب مصرف گرا، یعنی تولید ندارن، اینا تولید علم ندارن، با یه عده حرف بزنن اونا همون حرفا رو تکرار کنن، کسی روایت رو نمیفهمه، ترجمه رو برن بخونن. اگه یه عالم بلندش یه حرفی رو بزنه، برحال ما بخوام به تبعش برحال همون حرف رو بزنن. خب چرا ما تولید علم نداشته باشیم؟ چرا در علوم مختلف کار نکنیم؟ باید کار بشه. چرا وقت نذاریم؟ 3 سال وقت کمی نیست اگه بخواد استفاده بکنه. شما به روش درست درس میخونی تو 3 ماه نحو و صرف درست میشه، حالا 3 سال میخواد وقت بذاری؟ 3 تا 12 ماه، 3 تا 12 ماه، 3 ماهش ادبیات است. بعد وقتی دیدید افرادی بودن نحو و صرف رو تو 3 ماه درست کردن، تجربه درکی مسلط شدن، پس ما واقعی زائده، ما واقعی زائد نیست. اگر ما بیایم قبل از ورود هر کتاب آقا اول فضاشناسی ادبیات کنیم، فضاشناسی صرف کنیم، سه فضا مثلا داریم. خب این سه فضا که داریم، این کتاب جایگاهش در فضای علمی کجاست؟ اینا با حل بشه. هدف از خوندن این کتاب چیه؟ ما مستقیم وارد میشیم این کتاب رو میخونیم، بعضی وقتا فهمیده نفهمیده میگم آقا این کتاب تمام شد، مدرکم بهتون میدم، یا اتمام فلان کتاب، اتمام فلان پایه. خلا غلط، نتیجه نداره. رسائل و مکاسب کفایه مقدمه میخواد، اینا مقدمه فهم لمعه مقدمه مکاسبه. آدم انشاءالله یه جلسه بود بس کنه اصلا چرا لمعه رو تو حوزه گذاشتن، چرا بعد از لمعه مکاسب گذاشتن تو حوزه، چی باعث شده که لمعه این همه مدت بمونه تو حوزه، چی شده که علما بر موندن کتاب لمعه همه تأکید دارن. خب خروجی این روش ها بزرگان ما هستن، بزرگان. کسی که میخواد، خب توجه من داشته باشه، کسی که میخواد عالم دینی باشه، نماد بر حال اسطوره دین بخواد قرار بگیره توی یه کشوری، توی یه شهری، توی یه روستایی، نمیتونه بگه من بخشی از دین بلدم بخشش بلد نیستم، یه بخشی از دین بهش قائلم بخشی بهش قائل نیستم. اگه بخواید دین رو بفهمین کامل، لازمش اینه که علومی که تو حوزه گذاشته شده هر کدومش رو کامل بخونیم، کامل بهش بپردازیم. شما با همون قدرت ادبیات رو بخون که با همون قدرت وارد فقه میشید، با همون قدرت وارد منطق و فلسفه میشید. علوم باید درست خونده بشه، موشکافی بشه کتب، ذره به ذره، اهداف باید مشخص بشه. یه کتاب رو نخونید الا اینکه هدف از کتاب رو بدونید، ایجود دوچار تحیر نمیشید. آقا هدف از این نحو مقدماتی چیه؟ چرا بعدش هدایه رو میخونن؟ بعضی از من واقعا ثمره عمری عالم شده فلان کتاب، حالا ما بلند میشیم این کتاب مینویسیم، آقا این کتاب اینو برداریم بزنید جاش، این کتاب یا مطلبش غلطه، من بعضیشی که دیدم، یا بره آموزش خوب نیست، مطلبش هم درسته چون از کتب دیگه گرفتید و بردید اینجا نوشتید، ولی برای آموزش به درد. کتاب 300 صفحه عربی برای کسی که میخواد قبلش نحو مقدماتی بخونه تو یک سال و سیستم آموزشی، این کتاب غلطی است، این کتاب غلط است. 800 صفحه کتاب سیوطی خوندن تو یک سال تحصیلی غلط آقا، باعث میشه اون استادی هم که میخواد بیاد اکتفا به کتاب کنه. شما یه موقع دنبال فهم کتابی، یه موقع دنبال فهم علمی، آخرش هم عالم کتاب میشن، این عالم علم نمیشن. درست؟ اون کتاب رو میفهمنش، علم که نمیفهمن. کتاب باید آلتاً دل علم باشه، مقدمی علم باشه، نه کتاب بشه نماد علم، خود علم. این که نیست. با فضا شناسی کنیم، کتاب شناسی کنیم، علوم رو فضا شناسی کنیم، تفکیک کنیم. وگرنه آقا همون مثالی که من سابقا بنظرم در سرپا میرم میزدم، این مثال کتاب نمی گفتن یه عده با هم دیگه اومدن حوزه، یکی از مشتهدین میگفت، یکی از عده با هم دیگه اومدن حوزه، یه چند نفر سری رسیدن به درس خارج، یه چند نفر هم پایین بودن، هم سیبتی میخوندن مثلا تا سه سال گذشته. اونا که پایین بوده یکیشون به یکی گفت آقا چجور شد اینا رسیدن به درس خارج، ما که پایینیم. گفت ما از پایین گرفتیم میریم بالا، اونا از تازه بالا گرفتن میان پایین، ما از یک میریم ده، اونا از ده میان یک. تو حوزه همینه دقیقا، از یک میخونن میری ده. حالا من خوب نیست اینجا بگم آقایون تو پای ده به چه وضعی هستن، سطح دو و سه به چه وضعی هستن، مثلا خوب نیست اینجا نقل بشه، ولی باور کنید اصلا مناسب نیست، وضع مناسبی ندارن. اینا چی؟ آقا فضا شناسی نشده. آقا شما هدف حوزه سه سال ادبیات خوندن که فقط تجزیه و ترکیب نیست، تجزیه و ترکیب اگر نتونه سیستم تو پای اول برای طلبه ایجاد کنه، این سیستم سیستم اشتباهیه، این سیستم سیستم ناکارآمدیه. اصلا سیوتی هدفش تجزیه و ترکیب شما نیست، هدف اصلیش نیست. خب بله ضمناً لغت جدید هم یاد میگیرید، تجزیه و ترکیبتون قوی تر هم میشه. مقنع همینه، من هدفی نیست. تازه میان کتاب تجزیه و ترکیب تو پایسه میذارم، میان پایسه میان تجزیه و ترکیب، مثلا هدف اشتباه اصلا کتاب تجزیه و ترکیب پای یک باشه. امتحان شما بابا استدلالی ترین کتابی که در ادبیات نوشته شده مقنیه، استدلالی ترین کتابی که علما سابق نوشتن مقنیه. شما این کتاب رو آوردید میخواید همش اجتهاده، یه حرف که داره فراک حرف میزنه روی مبنای اصولیه، سیبوی حرف میزنه روی مبنای اصولیه، او یه دلیل داره، او یه دلیل داره، ما فقط میگیم فلانی اینو گفت فلانی اینو گفت، حالا زیادش هم بهش پرداخته بشه. حتی اینو ما خدمت آقایون عرض کنم، زیاد زیاد هم که ما بگیم آقا مغنی خیلی خیلی خوب داریم میخونیم، شمانی رو میبینید، دمامینی رو میبینید، فلان کتاب رو میبینید، خیال میکنید مغنی خیلی خوبه، خیلی اینو خوبه بیده بهش خونده بشه، حالا مفیده به نسبت، ولی باید یه فضای بالاتری هم ما داریم، باید کلاس رفتن و نرفتن یه فرقی داشته باشه. کسی که بتونه شمانی خودش رو بخونه، دمامینی بخونه، کتاب مختلفه بخونه، اگر رسید به پای سه، این رفتن و نرفتن کلاس چه تفاوتی با براش داشته باشه؟ چی باید سر کلاس یاد بگیه که تو شمانی و برحال سبان و غیر و غیره نیست؟ ما چون طلبه ها ضعیفن میرسن به پای سه، فقط مطلب رو براشون میگیم، خیال میکنیم این تدریسه، همینه که نتیجه خروجش به این وضع بیرون میاد. این دید در ادبیات هست به تمامه با اجرا بشه، نحو و صرف و معانی بیان بدی، حالا متضابط در روز هست، اصول نحو هم که قطعا باید به کنارش، حالا اصول ادبیات میکنه، بعد دقیقا همین دید با در اصول باشه، همین دید با در فقه. بابا ما میگه فقه لمعه کارگاه اصوله، تو حوزه ما لمعه اصول کنار هم میخونن، یعنی طرف یک سومه لمعه که به اتمام رسون تازه یک کتاب اصولی خونده، در حالی که هدف از لمعه اینه که بعد به ورود تو پاد باشی تو لمعه، باید از اونجا شروع کنی به کارگاه اصول کردن، با اونجا بشه باید کارگاه، در حالی که شما یک سوم لمعه را تموم میکنی بعدن می سراغ اصول، بعدن اصول تمام شده، یک سوم فقه تمام میشه بعدن، این روش غلطه. همین نتیجه میره پایده، پایده چرا دو چهار بحانه خونه چیش تعبیر کنم، خب حالا من خودم میگم اینجوری، اصلا کس نمیگم، دو چهار بحران هویت میشن، خب دلش همینه. آقا بریم درس خارج، خب بریم یه در، خب بعضی که درس خارج نشستن سمون با کنم، یه عده که یه عده کدام عده، همون هم که خودشون کار کردن، همون هم که جدا کار کردن، این چه خدمت پرز میکنم؟ وگرنه سیستم، آقا سیستم دیگه 9 ماه سه ماهش خواه تحتیل ده، 9 ماه اسمش 9 ماه است، محرم خواه تحتیله، مثلا سطح دو همه سفرش هم که همینطور میگن 40 هست و باید بریم میگه برخواه، من آقا نفی رفتن یا نرفتن نکردم، من نمیگه 40 نرید، 40 بیدی برای تابستون چه تحتیل میکنی سه ماه؟ 40 باید برید رمضان با جاش تحتیل بشه، رمضان خود توی امتحانه هست، میگه آقا طلبه ها باید امتحان بدن، فلان کار انجام بدن، و اصلا تعطیلات حوزه اسلامی نیست، تعطیلات حوزه اسلامی نیست، وقتی که طلبه ها با همه تبلیغ باشن، تو مسجد باشن، کار بکنن، ما میاریمشون، آقا ازشون کار میخوان، تعطیلات اسلامی باشه، پنجشنبه جمعه، آقا پنجشنبه چرا تعطیل بکنه حوزه؟ به چه دلیل؟ تعطیل به معنای تعطیل علمی نباید باشه، یه درس جدیدی بزنیم پنجشنبه، چه تعطیل می‌کنی؟ آیه مکارم بردم چند می ساعت بشه حضرت آقای دولا مکارم بردم 6 ماه اوزه عملا تعطیله، ما سابق می گفت برای که دلیل جدیدن هم که ایام عید داریم، نه من 15 روز تعطیل، ایام محرم و سفر و رمضان و همه اینا بیش کنار هم به که درس بخونم آقا، خب حالا همه اینا بذار کنار هم دیگه، میگن آقا کتابم داری سری باید بخونی تمام رو بکنی تا آخر محدودم باید برسیم چون امتحان داریم. به نظر شما اینا درسه؟ اصلا میرسید همون کتاب رو بفهمید؟ اصلا ما علم که هیچی، اصلا ما علم که فاقد، اصلا کاری به شما آقا استاد کتابم میشی؟ استاد علم که هیچی، مسلط به کتابم میتونی بشی؟ هم کتابم رو میرسن بخونن. من چند مدت دیگه محرمه، 10 روز که برحال از این بر تحصیل، 40 هم که جای خودش دارم. خواهی نمیشه این روش تحصیل. برحال این کتابی که انتخاب شد کتاب شرح تصریف، انصافاً یه کتاب بسیار مفیدیه. انشالله که در این مرحله هم یه قدرت علمی خوبی در صرف، هم یه قدرت از ایسه تجزیه و تحکیل بهتون بده. قبلش هدایان بخونید انشالله مسلط و اعتماد به کتاب بکنید. اینا من گفتم که اعتماد به کتاب حاصل بشه، هیچ وقت به کتاب بی اعتماد نباشید. بله صرف امیر ضعفی هم داشت، ولی سعی کردیم طوری به شما القا بشه که کتاب واقعا، صرف امیر کتاب مفیدی هست واقعا. نگاه روش صرف امیر، بله بعضی روش ها بهتر هم بود در بعض زمین ها، مثلا بعض قواعد اعلام که وارد شدن در صرف امیر، ما به روش صرف ساته درس دادیم. چرا؟ چون روشمون بهتر از صرف امیره. ما مشکل ما اینه وقتی میخوایم روش رو جدید بکنیم میذاریم علوم رو از بین میبریم. 3 ماه بعد کتاب جدید میاد بیرون. این کتاب جدید بابا تو مجامع علمی وقتی یه چیزی میخوان بیرون بدن چندین سال و چندین ماه اینا امتحان میکنن این خروجی چیه. همینجور آقا یه کتاب من اسم نکردم، هر روز اینا کتاب تغییر میدن. اینا چیه؟ داله بر چیه تغییرات؟ داله بر اینه که اون کتابی که تو عوض کردی، یعنی بار اول که دادی بیرون نسنجیده دادی بیرون برای سیستم، نسنجیده. اگر سنجیده بودی عوض نمی کردید، دیدی جواب نمیده دوباره کتاب رو عوض میکنید. حالا از این بالاتر کتاب رو 100 مرتبه دی عوض کنن نتیجه نمیگیرن. نه چرا؟ چون روش غلطه، نگاه غلط است. تا نگاه، اگر همون نگاهی که دارید در تحصیل بدایه و هدایه میکنید به سیوتی کنید، هیچ وقت نمیتونید به اون برحال هدفی که از سیوتی است برسید. اگر همون نگاه به مغنی کنید نمیتونید برسید. خب چرا این کتاب؟ اگر شما میخواید آقا یه دور ادبیات بخونید، بذارید همین بدایه رو بخونید، یه کتاب جامع دروس العربی قلائینی رو بخونید، از ابتدا تا انتها تمام کنید برید. ولی اگر هدف چیز دیگه ایه، علمای سابق فهمیدن که یک عالم شرط عالمیتش ادبیاته، ادیب بودنش. اگر میخواد عالم باشه و ادیبم باشه، در ادبیات هم قوی باشه. آقا ما با همین روشی که داریم خدمت عرض کنیم تو علوم عقلی همش قائلیم. یک کسی نگه آقا شما علوم عقلی رو نفی میکنید، اصلا اینجور نیست. در اصول هم باید به همین شیوه جلو بریم، در منطق هم به همین شیوه. مثلا بریم منطق مظفر، منطق مظفر هم برای ورود بهش باید یک کسی یه نگاهی به فلسفه داشته باشه، باید یک کسی نگاهی به معرفت شناسی داشته باشه، نمیتونه مستقیم وارد این کتاب بشه. باید جامع کتاب رو خون، باید فضا شناسی بشه، کتاب شناسی بشه. حالا انشالله سعی میکنیم تو جلسات بعدی یه خورده حول خود کتاب، شروحی که بر کتب نوشته شده، بر این کتاب نوشته شده، شروحی که بر تصریف، شروحی که بر شرح تصریف. نگاه کنید آقا ما یه تصریف داریم، تصریف رو آی زنجانی نوشته، یه شرح تصریف داریم که ما الان میخواییم الان شرحش رو بخونیم، این آی تفتازانی نوشته. از اول جامع المقدمات که ما شروع کردیم امثله رو خوندیم، شرح امثله رو خوندیم، صرف و میر هم خوندیم، اما دیگه تصریف نمیخونیم. چرا؟ چون مطالب تصریف رو انشاءالله کامل در شرح تصریف خواهیم خوند، چون شرح تصریف دقیقا شرح همین مطالب تصریفه. مطالب تصریف رو میاره مازاده بر اونها، ما میخونیم اینجا. وقتی شرح تصریف رو بخونیم هم خود تصریف رو خوندیم، هم مطالب های تفتازانی رو میخوندیم. برحال شروع دیگه هم نوشته شده، انشاءالله ذکر منابعی که آیه تفتازانی ازش استفاده کرده، کتب لغتی که اینها ازش استفاده کردن، ذکر حالا شیوه تحصیل این علم، انشاءالله این برحال
صرف در مرحله نیمه استدلالی،
اینها دیگه بمونه برای جلسات آینده. انشاءالله که این جلسه براتون مفید باشه تا بهتون یه نتیجه هم بگیری. و سلام و علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.